بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه گذشته عوامل گرایش به شرک رو مطرح کردم، 10 عامل. حالا برخی گرایش ها به دلیل بعضی از این عوامله، این هم مال انسان هاییست که دارای یک جهتی هستن. یه عده‌ای هم مشرکن بنده های خدا، چون از جهت تو زندگیشون ندارن، اونا خارج از بحث من هستن. گفتیم یه عده‌ای به خاطر تمایلاتشون به محسوسات، ما انسان ها در واقع به مادیات انس بیشتری داریم، بحثمونم از مادی‌گرایی نیست، یعنی به امور محسوسه بیشتر علاقه داریم. حقیقت انسان را هممون میدونیم، روحه، اما با روح بشر خیلی کاری نداریم ما. چرا؟ چون قابل دسترس ما نیست. اون چیزی که از انسان در دسترس ما هست همین بعد جسمشه، مادیشه. مادی وقتی میگن دارن ابعاده، طول و عرض و ارتفاع هست، این حجم داره، قابل اشاره است. ما با این بعد انسان بیشتر معنوس هستیم، ولذا حتی دانشمندان نتوانستن روح رو که موقعه در واقع تحلیل بکنن، تحلیل های مادی گرایانه ارائه کردن. این به خاطر انسشونه. بعد توضیحش هم داد. وجه دوم گفتیم نسبت به عوالم الوی آسمانی و اجرام آسمانی و افلاک آسمانی انسان ها دارای از بزرگتون که یک جهل حالا نسبی هستن، نمیخوام بگم مطلق. من حتی پریروز یا مثلا در یکی از همین ایام که در هفته جاری هستیم از یک متخصص نجوم شنیدم که وجود انسان‌های فضایی رو در افلاک منتفی نمی‌دونن. حالا متخصص طرف وجود انسان‌های دیگر رو در افلاک و سایر مثلا فلکیات منتفی نمی‌دونن و استدلالی که می‌آورن خب بسیار استدلاله. چون اینا دیگه چیزایی نیستش که دیگه وقتی علم بهش دسترسی نداره. ببینید حالا نگید تو که اشرت نجوم نیست، از کجا میتونی نفیش بکنیم؟ بر اساس قاعده باید حرف بزنیم دیگه. اگر علوم طبیعی روش و ابزارش حس و تجربه است، چیزی که در این صفحه رادار نیامد محتمل نیست، منتفی است. چون شما چیزی را در واقع محقق می‌دانید که به حستون در بیاد، به تجربتون در بیاد. صرف اینکه در نمی آید دیگه از نظر روش شما باید منتفی باشه. و شما مثلا گفتید حالا بین یک ستاره تا یک ستاره چند میلیارد کیلومتر فاصله است و چقدر ما واقع فاصله داریم و چجوری بیتوانیم به هم ارتباط برقرار بکنیم. 100 میلیون سال بعد سلام من علیک داده میشه، حالا من امروز سلام کردم، تا این برسه به اون ستاره 100 میلیون سال بعد من میشه، خب من دیگه نیستم که ببینم. خب اینا دیگه همش فرضیه است دیگه، بر اساس فرضیه که آدم حرف نمیزنه که. خب این جهله، این جهل باعث بشه که انسان خداسازی بکنه. سومیش برداشت ناصحیح از تعالیم انبیا سلام الله علیهم اجمعین بود، نه توضیحاتش گذشته. چهارمیش بحث خاص شفاعت بود. شفاعت هم جزء در واقع تعالیم انبیاست، اما خودش ویژگی داره. پنجمیش جریانات و حوادث غیر عادی بود که در رابطه با برخی شخصیت های مقدس اتفاق می افتاد. می گفتن خب مثلا حضرت عیسی که یک انسان است ولی در این حال فاقد پدر هست، در بدو تکوان، خب یه همچی موجودی حتما خدا پدرشه، پس این باید یه رابطه داشته باشه. ششمیش سلطه‌جویی صاحبان قدرت بود. ما از این تعبیر کردیم به دنیا طلبی، دنیا پرستی. دنیا پرستان یه همچین کاری رو میکنن، یعنی در واقع شرایط رو طوری فراهم میکنن که بتوانن سلطه و اقتدارشون رو در استعمار، استثمار و استهمار هر سه بتوانن در واقع تثبیت بکنن. چون در واقع معنویت یک نیاز بشر است و این نیاز رو هر چه ما بیشتر بتوانیم گلالودش بکنیم بیشتر به نفع صاحبان قدرت خواهد بود. هفتمیش در واقع زندگی نوع بشر. آدم ها دوست دارن در ناز و نعمت به حد اقراق زندگی بکنن، اینو دوست دارن. بهره‌وری از لذائذ و منافع دنیوی و مادی در واقع جزء خواسته های اصلیشونه، در حالی که دین میاد به ما میگه چیکار بکنید؟ زهد داشته باشید. دین با این خواسته منافات در واقع در تعارضه. این خواسته لجام گسیختگی نفسه و دین میگه نفست رو مغلوب عقلت کن. این رو هم توضیحش دادیم که بهش میگفتن مترفین. واژه قرآن مترفین بود، ولی واژه مثلا فرض کنید بحثای اجتماعیش کسانی است که دلشون میخواد در لذائذ دنیاوی غرق باشن. اینها مبانی اخلاقیشون هم لذت گرایی است، مبانی اخلاقیشون هم لذت گرایی است. یعنی حتی در بحث‌های فلسفه اخلاقشون هم اینا انحرافشون رو نشون میدن. هشتمین عامل تقلید از گذشتگانه که بهش میگفتن همیت. آقا چرا اینجوری هستی؟ خب آبا و اجدادم جور. چرا به زرتشت تمایل داری؟ خب ما ایرانی هستیم و ایرانی ها مثلا پیغمبر درونی داشتند و اینو میگن همیت. ما دو نوع استواری و ثبات داریم بر عقیده. یک ثبات بر عقیده رو اسمشون میذارن تعصب، یک استواری و ثبات بر عقیده رو اسمشون میذارن همیت. تعصب ثبات بر عقیده حقه، همیت ثبات بر عقیده چیه؟ باطله. همیت الجاهلیه. این تعصبه. خب این برمیگرده به گذشتگان. حالا اینا یه بحثایی داره که دیگه عرض میکنم دیگه خارج از بحث خداشناسیه. نهمیش تقلید از ملل برتره، بهش میگن وادادگی. دیدی مثلا فرض کنید از یه چیزی خوش بود دهنش وا میمونه، کیف میکنه. یه عده هستن نسبت به ملل برتر دهنشون وا مونده، اه همینجوری کیف میکنه اونا رو ببینن. ها اصطلاح علوم سیاسیش پیش قرب زدگی. چون الان ملل برتر دیگه، خب مثلا کویت که دیگه ملل برتر نیست از نظر مالی. البته چرا یه زمانی تو ضرب المثلای ما مثلا کسی میخواستن میگه خیلی وضع مالیش خوبه، میگفتن براش دیگه کویته، یعنی وازدگیشون مثل مال بود. اما ملل برتر در مثلا امور علمی و صنایع و اینها تکنیک و تکنولوژی هستش دیگه. این وازدگی در مقابل جهان غربه. بیگر اونها چی شده که به این مرتبه رسیدن؟ اینا کسان هستن که خدا رو گذاشتن کنار، خدا رو هفته یه روزش کردن، هفته یه روز در کلیسا. خب ما هم باید یه همچی کاری بکنیم. دهمیش بهش میگن حفظ روابط دوستی. یکی از عوامل گرایش حفظ روابط دوستی. این آدم ها که مثلا فرض کنید بخوان روابط که با دیگران دارن رو حفظ بکنن، تابع مرام اونها هم میشن. اینا بشه آدم های بی‌هویت. یکی از ارزش‌های اخلاقی هویته. ضد ارزشش بی‌هویتیه. انسان بی‌هویت در تعاملش با دیگران به جایی که تأثیر گذار باشد تأثیر پذیر است. بستگی داره در چه مسیری زندگی بکنه. اگه با عرقی ها باشه عرق خور میشه، اگه با حیاتی ها باشه حیاتی میشه. به ثانیه هم ربط داره، یعنی اینکه امروز همین الان که حیاتی ها بودن لباس پشکی میپوشه، 10 ثانیه بعدش که عرق خورا بودن خب به شکل شمایل اونا میشه. من نمیدونم شمایل اونا چیه، ولی بلا فاصله تغییر حاصل میشه، چون آدم بی هویتیه، آدم بی هویتیه. خب اینا شد چند تا. و 11 که به نظر من سرآمده همین عوامل، علم زدگی با حفظ احترام برای علم و عالم و تعلیم در تمام رشته ها، در تمام رشته ها، چه علوم که متعلقش دین نیست و چه علومی که متعلقش دین است. من تقسیم علمم به متعلق برمیگرده، یعنی اون علومی که موضوعشون دین است و منشقات و مشتقات و تبعات دین است و چه علومی که نیست، مثل ریاضی، مثل فیزیک، مثل طبق رشته های دیگر، پزشکی، اینها از نظر اهمیت هم با هم یکی نیستن. علوم دینی رو بذارید کنار، علوم غیر دینی از نظر اهمیت با هم یکی نیستن. مثلا پزشکی خب در وهله اوله، چون با جان انسان ها سر کار داره و جان محترمه. رشته های مهندسی با مال افراد در سر کاره، خب رتبه دوم پیدا میکنه، چون در واقع پدیده دنیا رو برای یک رفاه در واقع زندگانی از حیث اموالش، در واقع حالا اموال این که پول و پله و اینا باشه، ابزار زندگی شد، حالا با ابزار زندگی سر و کار داره، ابزارم محترمه، اما احترام جان کجا، احترام ابزار زندگی کجا؟ اینا بخوام میگم از یک حیث هم نیستن. ولی خب علم زدگی یکی از جنبه های کنار گذاشتن خداست، چه برسد به شریک قرار دادن برای خدا. یکی از عوامل دین ستیزی اصالت دادن به دانش ها و یافته های علمی بشری در مقابل داده ها و آموزه های وحیانی است. برخی از روشنفکران علم زده چنین ادعا میکنند که روش علوم تجربی و عقلی قابل اعتمادتر و قطعیتر از معرفت های دینی هستند. یه ادعایی میکنه ولی ادعاشون اثبات نمیکنه. میگن علوم تجربی و محصولات علوم عقلی قابل اعتماد تره. بود چه دلیل؟ چه دلیلی برای معنا داری؟ باید دلیل بریم، حرف بدون دلیل که پذیرفته نمیشه که. بنابراین اگر بنا باشد یکی را مبنا قرار بدهیم، حتما باید معرفت‌های علمی مبنا قرار گرفته باشد. چرا؟ نتیجه بنابراین اگر بخواهیم یکی را مبنا قرار بدهیم حتما باید علوم تجربی. چرا؟ و معرفت‌های دینی حول آنها تفسیر شود، یعنی تحول در معرفت‌های علمی دائما زمین ساز تحول معرفت دینی است. برخی از کسانی که در رشته های علوم در واقع غیر دینی تجربی در واقع دارن قدم میگذارن و یاد میگیرن، برخیشون رو میگن قائلین این سخن برخلاف ادعای خود که خود را طرفدار علم و عقل میدانن احکام سفیهانه. سفیه یعنی ضد علم، ضد عقل و غیر علمی صادر میکنه و میگوین هرچه که به تجربه نیاید و قابل اثبات و ابطال با آزمون و معیارهای علمی و پوزیتیویستی نباشد علمی نیست، خرافه و اسطوره است. هرچی تو آزمایشگاه نیاید خرافه است. خب این یک حکم کلیه، خود همین حکم کلی تو آزمایشگاه نمیاد، همین که هرچه به تجربه نیاید خرافه است، خودش یک گزاره علمیه. این گزاره علمی تو آزمایشگاه اثباتش کنید. قابل اثبات نیست این حرفی که دانشمندان علوم تجربی میزنن. دانشمندان منصف علوم تجربی اگر به حسب انصاف پیش بروند، تنها حرفی که میتوانند بزنند حرفشون اینه: ما نسبت به نظام ماوراء طبیعت سکوت میکنیم، نمیتوانیم آن را اثبات بکنیم و نمیتوانیم آن را نفیش بکنیم. این انصافه. انصاف ویژگی دینی نیست، ویژگی انسانی است. لذا سید الشهدا میفرماد اگر اهل دین نیستید آزاد مرد باشید، یعنی منصف باشید. پس ویژگی انسانی است. اگر بخوان در مرام انسانی خودشون هم قدم بزنن، نهایتا نمیتوانن بگن آقا ما به زرس قاطع جهان ماوراء طبیعت رو نفی میکنیم. اصلا نمیتونیم شرف بزنن. کما این که به واسطه علوم تجربی خودشون که معیارش حس است و تجربه است و ما در شناخت‌شناسی راجع به جفتش صحبت کردیم، نمیتوانن جهان آخرت رو حتی چیکار بکنن؟ اثباتش بکنن. نمیتونن این کارو بکنن. اینا منصفاشن که بگن آقا ما نمیدونیم چیه. اینا منصفاشن. یه مرتبه بالاتر از انصاف دریافت واقعیته. اونها این که به حقیقت دریافت کرده ان علوم تجربی را میفهمند که علم یعنی حس و علاوه عقل که ابزار هستند برای رسیدن به شناخت، نارسن، ناقصن. حتی در زمینه‌های خودشان هم جواب به کلی و قطعی ندارن. نمیتوان بطلمیوس رو دانشمند ندانست، ولی عقیده اش این بود که کجا وسط عالم زن. ولی در 2000 سال پیش این عقیده بود و بعدم آمدن علوم جدید زمین محوری رو حس کردن، خورشید محوری. لذا هیچ استبعادی از نظر عقل وجود ندارد که 400 سال دیگه بیان میگن آقا نه زمین وسطه نه خورشید، ما تالا اشتباه میکردیم. بلکه مثلا فلان سیاره یا فلان ستاره وسطه. خب یا علی، احتمال خطا وجود داره. وقتی احتمال خطا وجود داشت، حکم به قطعیت وجود نداره. لذا علم خطا برداره. عقلم که الا ماشاءالله در بحث‌های شناخت‌شناسی گفتیم دیگه، پنبه‌شو زدیم. ابزار دانشمندان علوم تجربی قابل استناد نیستن در همه زمینه ها. در بعضی زمینه ها چرا قابل اعتماد بنابراین نیستن. پس دو تا حرف داریم: یک، قابل استناد نیستن در همه زمینه ها، چون ما یه عالم داریم اون عالم متافیزیک. قابل اعتماد نیستن حتی در زمینه های خودشون، چون خطا برمیداره، عقل ناقصه. و شما هم به واسطه این دو نیرو در واقع نظریاتتون رو میسازید دیگه. لذا اونهایی که به معنای واقع دانشمندن اعتراف به جهل میکنن. حال من دیگه نمیخوام اعتراف دانشمندان رو در زمین جهلشون نسبت به پدیده های موجود در جهان دیگه بیان میکنم دیگه، ولی خب هستش دیگه. اما چی میشه که علم زدگی موجب شرک میشه؟ سه تا عنصر به نظر من وجود داره. یک، عالمانی که دوچاره یعنی شیفته علم زدگی میشن دارای یکی از سه خصوصیت هستن. یک، مکتب صحیح فکری ندارن. اگر در جلسه گذشته یاد عزیزان باشه من گفتم ببینید ما اگرها به شرط محال، حالا محال به خاطر که اون همت عمومی تو کشور ما وجود نداره، اصلا فردا ما رشد اقتصادیمون رشد علمیمون اصلا یه چیزی شد، ما شدیم آلمان، نه آلمان شرقی، آلمان غربی، اصلا یه چیزی شد آلمان دیگه، میدین مثلا ایران، از ذره تا کهکشان ایران، شدیم آلمان. خب این درسته یا غلطه؟ این مال کسانی است که دارای مکتب فکری نیستن. آدم تا بینشش درست نباشه موضعش در مقابل علم درست نمیشه. این مکتب فکری فقط به واسطه وحی درست نمیشه، به واسطه توجه به نیازهای درونی انسانی هم درست میشه که انسان ها بتوانن نیازهای واقعیش رو شناسایی بکنن و راه رسیدن به خواسته ها و نیازهای واقعیشون رو جستجو بکنن، ببینن که چه چیزهایی میتواند چه چیزهایی را ایجاد بکنه. مکتب صحیح فکری بیشتر مردم مشکلشون همینه. غالب مردم اصلا اندیشه ای نداره چی بخواد بگه، خیلی هم سخته ها. دومین چیزی که دامن میزنه پیشرفته سریع و فوق‌العاده علم و صنعت. مردمانی که با دود همدیگر خبر میکردن الان یک تلفن دارن که کره ماه رو هم میگیره. این پیشرفت خارق‌العاده خب بالاخره جا میزنه آدمیزاد. کسی که تفوق بر این پیشرفت ها بکنه یعنی اندیشه صحیح داره، یعنی در هویت انسانی خودش داره حرکت میکنه. حالا به انسان کامل برسد یا نرسد حرف دومه، ولی جهت زندگیش درسته. مذهبی های واقعی هرگز انسان های متحجر نیستن که بگن آقا ما دیگه نمیخوایم از تکنولوژی استفاده کنیم، با هم که میخوایم خبر بکنیم همون طریق دود رو استفاده میکنیم، که هیچ آدم عاقلی نه حالو میزنه. لکن اون قاعده استفاده از تکنولوژی و تکنیک ها رو بلده، اون چیزی که جامعه ما بلد نیست هر روز هم تلویزیون برنامه براش میذاره 100 سال دیگه هم درست نمیشه. اگه گفتی چرا؟ همه دارن میان میگن آقا فضای مجازی رو تو رو خدا اختصاص بهش ندید، همه دارن التماس دیگه مونده تو رو خدا سر جدم تو رو به قمر بنی هاشم فقط مونده بگن، ولی فرداش هم همونه. دریدش اون منطق فکری است که وجود نداره. همه آسیب رو میدونن. همه میدونم تردیدی هم درش نیست. در همین درس، در همین کلاس درسی با برخی از عزیزان میگفتن که بابا مثلا فرض کنید که مردشون شب تا صبح با اینترنت، زندگی زناشوشون به مخاطره انداخت، هم مرد متدینه هم زن متدینه، وقتی با مرد هم صحبت کنه همین، ولی خب بازم همونه. منطق وجود نداره، روش صحیح فکر وجود نداره، مقهورن. یکی دیگر دلایلی که علم زدگی رو موجه میکنه اینه، استوارش میکنه اینه، این علم زده ها مواجه میشوند با آموزه های غلط دینی که عمدتاً در مسیحیت وجود داره و روشن فکرهای ما چون تابع اونها هستن فکر میکنن آموزه های دین اسلام هم عین آموزه های دین، البته حضرت مسیح بنده خدا که حرف رو زده، این پاپ ها و این ارباب کلیسا اینجوری حرف میزنن، یه بسیاری موجودات جاهل هستن، آموزه های غلط. ولی در شرع مقدس اسلام کسی وارد بشه، اصلا اسلام ورود به معانی به معارف علمی پیدا نکرده تا کسی بخواد مچگیری کنه. به همین دلیل که بنده یکی از کسانی هست بسیار مخالفم که کسی بگه ما تپ صادق داریم، تپ رضا داریم، تپ رسول داریم، این حرفا چیه؟ قرآن شناسا پیغمبر فرمود دیگه، یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. پیغمبر چیزی رو به شما یاد میده که شما 100,000 سال هم دنبالش برفتید نمیتونید بفهمید. و الهی که شما خواهی که با سنبال تیپ بخور خوب بشه رو پیغمبر کنید، کی پیغمبر این حرف زده؟ یک روایات واحدی وجود داره، خبر واحد است که خبر واحد چون قاعدتا محفوف به قرائن نیست. اصلا شعر پیغمبر این است که ورود به پزشکی پیدا بکنه، شعنش این نیست. او پیغمبر پیغمبر حکیم نیست، عالم نیست، نابغه نیست، پیغمبر است. من البته گاهی دقیقا توم میشم نسبت به این علوم سنتی و اینا، حالا بالاخره همین دیگه، من عقیدم اینه، من عقیدم کارشو میتونم بکنم. شما مدافع امام صادقم، اینو بارها براتون گفتم، یه بار دیگه هم میگم، در همین مسجد ما یه کسی از باز این چاقو دو طرفه است، خودم دارم میزنم، ولی به خاطر دفاع از امام صادق، من مهم نیستم، هیچ روحانی مهم نیست، دین مهم است و ائمه سلام الله علیه مجموعه، تمام شد رفت. کسی بخواد به صحت اینها خدشه به خللی وارد کنه، یکی از کسانی که نمیذاره منم. در همین مسجد ما شب شهادت امام صادقی که صدا آقایون روحانی رو رفتم منبر، با حفظ احترام برای همه عالمان دینی، من اینجوری هم لطیفم، احترام میذارم ولی در این احترام حرف حق هم میزنم. هیر آقا رفت یه روایت از امام صادق خونگا، آقا امام صادق ببین چقدر نازنینه، خب چقدر نازنینه، این که فرمودن سه چیز، علت سه چیزه، یک تحال علت خنده است، کبد علت گریه است، مغز علت فکره. به به همه هم نشستن بودن آفرین امام صادق چی گفت، یعنی گفتن امام صادق آخرین پدیده پزشکی رو، حال بقل دست من یه جراح نشسته، جراح عمومی، آجاها آمدن پایین و بقل دست من نشستن و خواستیم شام بخوریم، جراح شروع کرد به سوال کنه، آجاها بله این روایتی که شما خوندی و من جراح هستم، مواردی شده که ما تحال رو خارج کردیم او طرف میخنده. خب شما گفتی که علت خنده تحاله، خب ما تحاله در آمود میرون هنده رو میخنده، اشتباه اول با اشتباه دوم، خب عادت کرده به خندیدن، خب این آقا هم که ولکن نیستش که دیگه، خب پس چرا عادت نمی کنه وقتی مغز رو خارج بکنیم به فکر کردن؟ چه همچون دیگه چه اصراریه که اینو بگی امام صادق گفته که نگفته؟ که امام صادق رو بیاری پایین. چیکار کردی الان تو با امام صادق؟ کار که ابو حنیفه نگه تو کردی. چه اصراری داریم که این روایت طب صادق طب و کذا مال ائمه است. بابا ائمه کار به پزشکی نداشتن. موسی کریم الله مریض میشد، طبیب میرفت به عیادتش گوه آقا من نمیخورم، وای فرستاد بخور. چی نمیخورم؟ دوا باید بخوری. در علم امام، حالا انشاءالله در مباحث علم که علم امام و علم پیغمبر است صحبت خواهیم کرد، امام همه چیز را میداند، این که حرفی نیست. اما این که همه چیز را میداند مکلف به انجامش هم هست؟ این خودش یکی از بزرگترین بحث هاست. یعنی هرچه را که میداند باید بر اساسش عمل بکنه؟ اینجوری نیست. اینو اونجا بحث بکنم در علم. برای من هیچ اصلاحی ندارم. یکی از ویژگی ها علم زدگی است. خب وقتی میخوره به آموزه های غلط مثل این حرف که آقا مثلا امام صادق گفته اینو بخور، ما خوردیم خوب نشدیم، پس امام صادق در پزشکی حرفش درست نیست، پس امام صادق ممکنه حرفش در چی هم درست نباشه، ولی این دانشمند یه دونه استامینوفن درست کردم میخوری اصلا قوقا. 125 350 570 دوزای مختلف هم براش دارن بدون کد این با کد این. خب پس من میرم اصلا سراغ اون دیگه، امام صادق کیلو چند؟ خب اینو تو درست کردی، اینو تو درست کردی، من دفاع از امام صادق کردم. تمام. به نظرم 11 علت یکی از دلایل خیلی مهمه و اون عناصری که موجب می‌شود که علم زدگی استوار بشه و ثبات پیدا بکنه، اونها رو باید بهش توجه کرد. خب این 11 که گفتم، دو تاش رو از یک بیان دیگه نسبت بهش مطرح میکنم که خب یه مقدار متفاوت ولی بیان دیگه است. یعنی 12 و 13 نیست. تا حالا چند تا گفتیم؟ 11 گفتیم. اما حالا دو تاش رو به یک بیان دیگه ای رو هم مطرح میکنیم، تکمیلی تره به نظر. در پاسخ به این که عوامل گرایش انسان به شرک چیست اشاره میکنم. آدمی موجودی دو بعدی است و افزون بر ساحت مادی، ساحتی غیر مادی و روحانی دارد. با این حال انسان از آغاز تولد خود، را در جهانی مادی و طبیعی می‌یابد و همواره با اشیای محسوس سر و کار دارد. حضور مستمر در جهان طبیعت سبب می شود که بسیاری از انسانها با مظاهر مادی آن الفت بگیرند. استمرار موجب می شود که چیکار بکنه؟ الفت بگیره و از امور ماورای طبیعت غفلت کنه. هنگامی که این انس و الفت شدت گیرد، انسان به داشتن معبودی محسوس گرایش پیدا می کند. به این ترتیب گرایش به پرستش معبودی که بتوان با آن رابطه حسی برقرار کرد سبب گردید که گروهی از مردم تندیسهایی را به عنوان نمادی از معبود خیش بسازند و به تدریج بت‌های دست ساخته در میان مردم اصالت یافته و خود به عنوان معبود مورد پرستش قرار گیره. به دیگر سخن گرایش فطری انسانها به پرستش با تمایل آنها به داشتن معبودی محسوس همراه شد، موجب روی آوردن آنها به پرستش اشیای مادی شد. ببینید آقا، ما ذاتاً فطرتاً به دنبال پرستش هستیم و در واقع طبیعتمون انس با ماده داریم، اون امر فطری رو یه پاسخ غلط میدیم. موسا و شبان دستکت و پاهکت و خلاصه گیریمک و همین حرفا رو زن. تازه آخر سر موسا اومد یاروش اسخایی که داره که خلاف قرآن. انبیا سلام الله علیهم اجمعین آمده که همین التقاط رو تصحیح بکنن، بگن بابا تو درسته که در عالم ماده هستی، ولی برای خروج از عالم ماده راه وجود داره، موت اختیاری در سلوک. نه کسان موت اختیاری نیست که اصلا یارو میگه که من مردم، آه تموم شد، دیدی من مردم، بخشیش هم میخوره توی این داستانهای صوفی گرایانه والا تصوف، که نه خودشون فهمیدن چیه، نه پامنبریاشون میفهمن اون حرفا چیه. اونها هم قصد استهمار پامنبری ها رو دارن، میگن آقا خودشو میکشه، یعنی موت اختیاری داره. موت اختیاری این حرفا نیست، موت اختیاری در مرام سلوکه، یعنی از جهان ماده بریدن. موتو قبل ان تا موتو یعنی موت اختیاری. رو مجرد شو، مجرد را ببین، کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض. بخوای ملکوت رو ببینی باید مجرد بشی، نه اینکه همسرتو طلاق بدی تا مجرد بشی، بلکه از عالم ماده تجرید پیدا کنه. این شو مرد اختیاری، نه همش دستش پیدا نمی کنه، چون قاعده داره، اول داره آخر داره وسط داره، از کجا شروع بکن که به این مقام برسی. انبیا آمده به ما اینو یاد میدن، به ما میگن ابزارهایی که شما رو بینجور عبادات سوری است که براتون در نظر گرفته شده، نماز بخونید، روزه بگیرید، حج بکنید، خمس بدید، اینا رو به ما یاد میدن، میگن اینا اون چیزها رو تصحیح میکنه، اصلاح میکنه. دیگریش که میخوام بگم، یکی دیگر از عوامل گرایش به شرک، برداشت نادرست انسان از رابطه خود با خدای خود است. آدمیان از یک سو به حکم فطرت خیش معبود حقیقی را موجود متعالی و مقدس میافتند که از چارچوب مادیات خارج بود. بر این اساس این پندار در اذهان گروهی از مردم پیدا شد که همان گونه که نمیتوان خدای متعالی را دید یا لمس کرد، نمیتوان با او هیچ گونه رابطه شخصی پیدا کرد. چرا؟ چون غرق در مادیاته و حقیقت انسان همون مادیات خودش میدونه. غرق در مادیات، نه غرق در لذت‌های دنیا. اصلا انسان‌ها یه عینک زدن به چشمشون، عینک بچه‌ها رو دیدید رنگیه، عینک سبز که می‌زنی همه رو سبز می‌بینی، قرمز که بزنی همه رو قرمز می‌بینی، آبی که بزنی همه رو آبی می‌بینی، در حالی که حقایق با هم دیگه متفاوتن. انسان‌ها عموماً یه عینک زدن به رنگ مادی، همه چیزو مادی میبینن، خدا رو هم میخوان در اون قالب مادی پیادش کنن. همان گونه که نمیتوان خدای متعالی را دید یا لمس کرد، نمیتوان با او هیچ گونه رابطه شخصی پیدا کرد. از سوی دیگر خواست جدی آنان این بود که با خدای خیش رابطه برقرار. خواست جدی یعنی تمایلات درونیشون، گرایش های درونیشون، نیازهای خود را با او بگویند، در صورتی که مرتکب خطایی شدن خشم و غضب او را به رضایت و خرسندی تبدیل کنند. ولی از آنجا که به غلط راه ارتباط مستقیم را مسدود می دیدن، چاره را در این یافتند که موجوداتی را به عنوان میانجی و واسطه بین خود و خدا قرار دهند، موجوداتی که از یک سو با او و از سوی دیگر با خدای متعال مرتبطند و بتوانند نقش شفیع و واسطه را ایفا کنند. خب ما باید با عالم بالا و ملکوت ارتباط برقرار کنیم، خودمون نمیتوانیم، یک کسی واسطه است، او واسطه رو من باید درست بکنم. فرق بین دیدگاه اسلام با سایر دیدگاه‌ها در چیه؟ هر دو با واسطه با خدا صحبت میکنیم، اما اسلام واسطه رو معرفی کرده، محمد و آل محمد. دیگران وسائطی رو معرفی کنم که خدا میگه من اینا رو نمیشناسم. میشه من کسایی رو واسطه کنم من نمیشناسم اینا رو، من هیچ کدوم رو نمیشناسم. فرق ما با سایر ادیان اینه، اینم که میگم فرق ما به عنوان اسلام نه، به عنوان تشیع، اونم که بنده خدا گرفتار و واسطه بین خود و خدا قرار دهند، موجوداتی که از یک سو با او و از سوی دیگر با خدای متعال مرتبط باشند و به تمام نقش شفیع و واسطه را ایفا کنند. ارتباط با این وسائط و راز و نیاز با آنها به تدریج چهره عبادت و پرستش به خود گرفت و پرستش خدایان درجه دومی که واسطه انسان با خدای متعالی و برتر بود گسترش یافت. منتها ما هیچگاه در زیارتمون، در درخواستمون از اون وسائطمون دوچار پرستش نمیشیم، چون ما میگیم شما واسطه هستید به اذن الله، شما مشکل رو حل میکنید به اذن الله. لذا یکی از آداب زیارت ائمه سلام الله علیهم اجمعین این است که شما وقتی میخواهید به طرف زیارت بدید 34 33 34 33 در سه قدم مختلف الله اکبر بگید. الله اکبر یعنی خداوند بزرگتر از آن است که قابل وصف باشه. این یعنی که من دارم میام به سوی یک موجودی که تمام عظمت بالا اوست ولی استقلال در اون عظمت نداره، خدا او عظمت رو به او بخشیده. به دور بودن از شرک ما، هیچگاه سر اگر به آستانه حضرت رضا علیه السلام میسائیم به عنوان پرستش نیست، به عنوان تجدید از مقام امامت. کما اینکه خود خدا که یکی از بزرگترین، یکی که نه، بزرگترین مبارز با شرکه، به آدم گفت تو بشین اینجا، به همه گفت سجده کنید. یعنی دعوت به شرک نه، دعوت به شرک قطعا نکرده که، بحثاش گذشت که در توحید در عبودیت که، بلکه عبادت آن است که ما اظهار تذلل بکنیم به اعتقاد به اینکه خداونده، ما اظهار تذلل در مقابل پیامبر و آن پیامبر بکنیم ولی نه به اعتقاد اینکه اونها خداوند هستند، بلکه به اعتقاد اینکه اینان بزرگترین شخصیت ها واسطه بین ما و خدا هستند به اذن خدا، اینها ولی خدا هستند. خب این دو تا رو قبلا هم گفته بودیم، اون عبارتش متفاوت بود. اما یک بحث دیگه هم که به عنوان آخرین بحث ما هستش در بحث‌های خداشناسی، شناسایی عوامل شرک از قرآن. قرآن کریم 5 عامل رو به عنوانش در واقع عامل شرک بیان میکنه. خوشحال شدید گفتم آخرین بحثه ها. من خودم که خیلی خوشحالم، چون خدا مقوله این نیست که همواره انسان توفیق ارتباط با او رو داشته باشه و در واقع توفیق صحبت کردن از او رو داشته باشه، همچین چیزی که امکان نداره. اگر به کسی دادن باید سجده شکر. یکی از ادله‌ای که قرآن کریم به عنوان در واقع منشأ گرایش به شرک مطرح میکنه پیروی از اوهامه. قرآن کریم شرک را فاقد هر گونه مبنای معقول میدانه و بر این اساس گرایش مشرکان به شرک محصول استدلال و اقامه برهان نیست. بارها به شما گفتم اگر با کسی بحث کردی گو آقا اثبات کن خدا هست، خودتو به در زن انداز، بلکه فقط یک سوال کن، تو بگو چرا خدا نیست. آوه میره مثل ستاره حالی 75 سال دیگه برمیگرده. روش مناظره یکی از بحثای اصلی است که بلد باشی با کسی که داری بحث میکنی کجا باید بحث بکنی، چجور بحث بکنی. مناظره یک فنه، یه علمه، باید یاد بگیری. لذا باید خیلی معلومات داشته باشی، بزنگاه در واقع بحث های خدایی رو بلد باشید، بزنگاه بحث های قرآنی رو بلد باشید، بزنگاه بحث های نبوت رو بلد باشید، بدونید گیر اونا کجا هست، رو همون گیر باید دست بذاری. ولی اجمالا خب ما نه بحث مناظره باشه، ولی بحث مناظره لازمه. بحث مناظره لازمه. داره به این معنی نیست که من به زودی بحث مناظره میزنم، همین دو سه تا بحثی گذاشتم شما شرکت بکنید تا بعد انشالله به قول آقای ترکا بیر بیر یکی یکی. حالا نمیخواد همش با هم، هم که آدم 10 روزم که گرسنه باشی دو تا باش خواب غذا که بخوری سیر میشی. حالا بگو من 10 روز نخورم، نخوردی، ولی حالا آقا من یه مدتی از عمرم گذشته دیر میشه، بالاخره دیگه هر وقت جلوی ضرر رو بگیری چی آقا؟ باز هم منفعت توش. اونا هیچ استدلالی ندارم، هیچ استدلالی ندارم، بلکه از زن و گمان باطل و پندار بی اساس مایه میگیره. از این رو میتوان گفت که در نظر قرآن یکی از عوامل اصلی شرک پیروی از پندارهای باطل علاوه بر آیاتی که حالا قبلا هم گفتیم این آیه سوره مبارکه یونس آیه 66 الا ان لله من فی السماوات و من فی الارض. آگاه باشید هر که در آسمان و زمین است لله، مال خداست. و ما یتبع الذین یدعون من دون الله شرکا، و کسانی که غیر از خدا شریکانی را میخوانند از آنان پیروی نکنید. چرا؟ ال یتبعون الا الظن، چون آنان جز گمان از گمان پیروی نمی کنه، از ظن خودشون دارن پیروی میکنن. و ان هم الا یخرسون، و جز گمان چیزی دیگری را هم به پی به هی نمیبرن. پس اینان جز از گمان پیروی نمی کنن و جز گمان هم چیزی به دست نمیارن، نهایتش یک شایده، شاید نهایتش. پس قرآن کریم می‌فرماید ببینید که کس اصلا ظن رو در مسئله اعتقاد، ببینید ما یه ظن در مسئله احکام داریم، یک ظن در مسئله اعتقادات داریم. ظن در مسئله اعتقادات از نظر دیدگاه وهم مساویه با وهمه، در حالی که ظن اعتقاد چند درصدیه؟ بالای 50 درصد، تا زیر 90، تا زیر 100. بیفرماد بالای 50 تا زیر 100 هر چی که داشته باشی گمان، گمان وهم از نظر قرآن کرد. یک آیات دیگری هم خوندیم مثل سوره مبارکه یونس 36 و ما یتبع اکثرهم الا ظنا، مشرکان جز از گمان پیروی نمی کنن. لا یغنی من الحق ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، هیچ وقت ظن جای ثبات و در واقع اعتقاد جسمی رو نمیگیره. ان الله علیم بما یفعلون، خدا میدونه که اونا چیکار دارن میکنن، واقعا هم میدونه. سوره مبارکه نجم آیه 23 اینو قبلا خوندیم، ان هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان، خدا بر اون که شماها دارید میخوانید، هم خودتون داره بگید هم آبا و اجدادتون داره میگه، برای این چیزی شما بگید دلیل وجود نداره، برای این کاری که دارید میکنید ما انزل الله، خدا هیچ دلیل ایجاد نکرد. دومین چیزی رو که قرآن کریم به عنوان عوامل گرایش به شرک معرفی میکنه، ببینید ما 11 عامل رو مطرح کردیم، 5 تا عامل رو هم از ناحیه قرآن داریم مطرح میکنیم، الزاماً این 5 تا غیر اون 11 تا نیست، ریشه اون 11 تا ممکنه برخیش به اینجا برگرده. حسگرایی و غفلت هم ماورای طبیعت. از دیدگاه قرآن کریم عامل دیگری که در گرایش انسانها به شرک و بت‌پرستی تأثیر فراوانی دارد، محبوس ماندن آدمی در عالم حس و خو کردن به آن است. یه خود از حسگرایی به خارج بشه، به گونه این که کاملا از ماورای ماده و عالم مجردات غافل شده، یا اساسا وجود آن رو انکار میکنه، یا میگن اصلا نیست، یا توجه بهش ندارن. یکی از عواملی که میتونه شما رو از نظام محسوسات خارج بکنه نخوندن کتاب های داستانه، داستان سرایی، رمان، اینا قوه عاقله رو تحریک نمیکنه، قوه خیال انسان رو تحریک میکنه. حالا نگه ناجا گفت داستان نخون، بخون مثلا، هر کار دلتون بخون. والا چون اینجا هر جوری بگی تش یه چیز دیگه در میاد. البته تو این کلاس نوام، تو اینجا تش درست در میاد. داستان سرایی. فلسفه و ریاضیات عقل رو به شدت تقویت میکنن. و داستان سرایی و شعر قوه خیال رو به شدت تقویت میکنن. قوه خیال در مقابل قوه عقل. اما این انسان های هستن در نهایت قوه تعقل وجود دارن، ولی شاعر هم هستن. مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه. من هیچ وقت یادم نمیره با این شخصیت عالی مقام وقتی مصاحبه کردن، خودشون هم حرف زدن، بعد گفتن به اینکه چیزی که عقل رو تقویت میکنه پرداختن به فلسفه است. ایشون خاتم المقرئین از ابحاث در واقع صد المطلعینه، تقریر کننده است که در واقع اصل معاصر شاید تقریبا دیگه بقیه که هستن شاگردان ایشون هستن، خیلی متفاوت از استاد نیستن. بعد فرمودم به این که فلسفه و ریاضیات عقل رو تقویت میکنه، بعد چون شعر خیلی زیبا، بعد طرف برگشت آقا خودتونم شعر میگی، خنده خیلی زیبایی کردن. این همه نمیتونن جمع بین این ازداد رو بکنن. اون یک نفس روحانی سلوک عملی دارد که میتوانه جمع بین اون دوتا بکنه. همه نمیتونن این کارو بکنن، همه نمیتونن. بعد خب اشعار مرحوم طباطبایی که قوغاست. من خسنی سر و پایم که به سیر افتادم، او که می رفت مرا هم به دل دریا برد. اصلا قوغاست این ابیات که ایشان فرمودن. من به سرچشمه خورشید نه خود بردم راه، ذره ای بودم. بله یادم رفته، ولی عالی این شعر، عالی این شعر. ذره ای بودم، ذره بدون رو حواس معلقه. اگه عامل زمینی داشته باشه میاد پایین، اگه عامل آسمانی داشته باشه میره بالا. او عامل آسمانی داشت، عامل آسمانی داشت. و به نظرم این تیپ از اشعار خیلی عالیه. خب کسانی که این تیپ از اشعار دارن، فیض کاشانیه چون اون هم سبقه فلسفی عرفانی داره، خود مرحوم طباطبایی هستن، جناب شیخ بهائی هستن. حالا نمیخوام بگم که، ولی اینا اشعارشون اشعار ذوقی بسیار زیباییست. و علاوه بر این که ما شعرهایی مثل حافظ و سعدی و فردوسی که من خیلی علاقه دارم به این دو نفر اخیرشون، حافظ رو خب هر کی بخواد جست بگیره حافظ نازد کردی هر رو هم نمیتونه بخونه، ولی خب حافظ دیگه، حافظ در جای خودش. ولی سعدی مکتب ساز انصافا اشعارش، واقعا مکتب ساز حکمت، خیلی خوشگل گفته. در این حال این شاعر به نظر من در قدما، البته بعضی دیگه هم هست، حالا کسی که من خیلی بپسندم صنایع غزنوی است، اون خیلی عالیه، حکیم صنایع غزنوی و اینا دیگه، الان بقیهش دیگه الان بماند. حس گرایی. ذره ای بودم و مهر تو مرا بالا بود. به به، عامل آسمانی. ذره ای بودم و مهر تو مرا بالا. من خس بی سر و پایم که به سیل افتادم. اینا رو باید جدی گرفت. خوش به حالشون. محبوس ماندن آدمی در عالم حس و خوب کردن به آن است، به گونه‌ای که کاملا ماورای ماده و عالم مجردات غافل شده یا اساسا وجود آن را انکار می‌کند. قرآن در بیان این عامل اساسی به انتظارات نابجای مشرکان اشاره می‌کند، انتظاراتی که حاکی از دیدگاه حسگرایانه آنها در باب خداشناسی است. برای مثال بیانشون اینه: و قال الذين لا، سوره مبارکه فرقان آیه 21، و قال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکه او نرا ربنا لقد استکبروا فی انفسهم و اتوا عتوا کبیرا. کسانی که به ملاقات ما امید ندارن گفتن چرا فرشتگان بر ما نازل نشدن یا پروردگار ما رو نمی‌بینیم. قطعا در مورد خود تکبر ورزیده و سخت سرکشی کردن. یعنی علتی که در واقع میگن ما خدا رو نمی‌بینیم این در واقع فروموندن در عالم حسه. تصورش میگه حقیقت همون عینکی است که میذارن مادیاته. تصورشون این معنا است. دانشمندان حسگرا از سر غرور و سرکشی اعلام میکنن که ما خدا رو در آزمایشگاه نیافتیم فلذا به او ایمان نخواهیم آورد. بعدم به پیغمبرش خداوند تسلیت میده، سرسلامتی میده. سوره مبارکه نساء 105. یسألک اهل کتاب ان تنزل علیهم کتابا من السماء. اهل کتاب میگن حقانیت و زمانی ثابت میکنند که تو یک کتاب آسمانی بزرگتر از اینی که داری میگی. حالا اینکه بزرگتره چه ویژگیهایی داره بمانه، اما یه امر محسوس میخواستم. خدا داره بهش میگه بابا ولش میکنه، اینا عقل ندارن، چیکارش میکنم؟ فقط سألو موسی اکبر من ذلک. به موسی گفتن که بزرگتر از این از درخواستی کرده شد. به تو گفتن یک کتاب بیا که ما ایمان بیاریم، یک کتاب دفعی وردار بیار ما اعتقاد پیدا بکنیم. بعد خدا به موسی میگه، ببین که به حضرت رسول میگه ناراحت نشی، اینا از موسی یه درخواست بزرگتر کردن. فقط سأل و موسی اکبر من ذلک فقالوا ارنا الله جهرتن. وقت ببین چقدر موجودات ابلهی هستن. گفتن که آقا خدا رو بیار ما ببینیم. فاخذتهم الصاعقه بظلمهم ثم اتخذوا العجل. گفتن خدا رو بیار ببینیم و الا به خدای نادیده اعتقاد پیدا نمی‌کنه. آخر سر گوساله پرست شدن. خب اینا اگه رو منطق بخوان برن جلو نباید چیزی رو بپرستن چون خدا رو نمی‌بینن. میگه خدا تو برده بیا. خب خدای من که آوردنی نیستش که. خیلی خالمن به گوساله پرست میشه. همین موجوداتی که ضابطه تو زندگیش وجود نداره. اینا رو عزیز عرض کردم که انسان دوچار در واقع محبوس در چاه مادیات. عامل سوم منافع خیالی بر اساس در واقع گرایش به شرک، از شرک خودشون و اونهایی که به عنوان در واقع خدایان متعدد دارم میپرستم منافعی از قبل اینها براشون استیفا میشه. تصورشون اینه، فهم غلط نظام قلقت. یکی از منافع خیالیشون اینه انسان موجودی است منفعت جو. اصلا آدمیزاد دنبال منفعته. چرا دنبال منفعته گفتی؟ چون دارای قوه است به نام قوه شهوی. اصلا تمام منافعش تابع همون قوه است. قوه شهویه در واقع قوه خواستها و درخواستهاست. مطلق فقط بده، دیگه کاری به بقیهش نداره. از چه راهی بده، چقدر بده، کی بده رو کاری نداره، فقط بده. میخواد، خواستنی هاست. انسان موجودی منفعت جوست و بسیاری فعالیت‌های خیش را به انگیزه کسب منافع انجام میدهد. اما بسیار البته این حس خوبی ها، منتها ببینید دو تا خصوصیت داره. منفعت جویی خیلی خوبه، اما منفعت جویی که در جهت آخرت باشه، در یک تفکر صحیح باشه. حرص خیلی چیز بدیه، اما در منافع الهی آدم حریص باشه بسیار چیز خوبیه. ایثار خیلی صفت خوبیه، ولی ایثار در معنویت اصلا معنا نداره. بفهم شما میشه نماز شب بخون، من تمامش رو تو بخون، این اصلا معنی نداره. ولی ایثار در مادیات تا دلت بخواد یکی از صفات و فضائله. انسان منفعت طلبه، اما بسیار می شود که در تشخیص منافع حقیقی خود ناکام می ماند بر اثر جهل و نادانی. اسباب زیان و خسارت را مفید و نافع می پندارد. از دیدگاه قرآن یکی از عوامل گرایش به شکل جستجوی منافع پنداری و موهوم است. آیاتی به این معنا اشاره میکنه. یکی از منافع رسیدن به شفاعت، شفاعت در نزد خدا. یکی از منافعی که مشرکان به دنبال آن هستند این است که معبودان آنها نزد خدا شفیع آنان میگردند. در سوره مبارکه یونس آیه 18 و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم، اینا غیر از خدا کسانی رو میپرستن که هیچ نفع و ضرری به دستشون نیست. و یقولون هؤلاء شفعاؤنا، میگن اینا شفیعان ما هستن. عند الله قل اتنبئون الله بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض سبحانه و تعالی عما یشرکون. بعد خدا به پیغمبرش گفت به اینا بگو که شما کسانی رو واسطه قرار دارید که من نه در آسمان اونا رو واسطه قرار دارم نه در زمین، من اینا رو نمیشناسم اون واسطه. خدا شریفتر از این معانی است که شما میگید. گاهی بر واقع علت گرایش منفعت یاری و نصرت. انسان در حیات دنیوی خیش با مشکلات و سختی های متعددی روبروست و گروهی به زعم آن که میتوانند یاری و پشتیبانی دیگر مخلوقات خداوند بهره مند شوند به عبادت و پرستش آنها میپردازند. سوره مبارکه یاسین آیه 74. و تخذوا من دون الله آلهه لعلهم ینصرون، اینا به غیر از خدا معبودهای را میپرستن شاید اونا رو حمایت بکنن. اتصال به غیر خدا و اون که خدا معرفی کرده است به خاطر که شاید اینها بتوانن به ما کمک بکنن میشه شرک. عزت و سربلندی یکی دیگر از منافعی که مشرکان و معبودان خود انتظار دارن که مایه عزتشون، همه دنبال عزتن. سوره مبارکه مریم آیه 81. و اتخذوا من دون الله آلهه لیکون لهم عزا، که مایه عزتشون بشن. اینا غیر خدا کسانی میپرستن که مایه عزتشون، منافع خیالیه. عزت درسته ولی العزتو لله، شفاعت درسته ولی الشفاعتو لله، نصرت و یاری درسته ولی ان تنصر الله ینصرکم. اینا راهشو بلد نیستن. دائما اصل درسای ما هواگ نفس و وسوسه‌های شیطانی. خسته شدید؟ خب دیگه الان اگرم خسته شده باشید باید این 10 دقیقه رو تحمل بکنید که این بحث انشالله یعنی دو تا عامل دیگه بیشتر نبود. عذرخواهی میکنم، البته من خیلی اهل دموکراسی هستم که از مردم سوال میکنم ولی کار خودم میکنم. اما مادامی که این کارو میکنم که کاری که دارم انجام میدم صحیح میپندارم بر اساس منطقی که وجود داره و الا نه من خود رأی نیستم. هوای نفس و وسوسه‌های شیطان از دیگر عواملی که قرآن برای گرایش به شرک برمی شمارد هواپرستی و پیروی از وسوسه‌های شیطانی است. برای مثال سامری در پاسخ موسی که درباره هدف او از ساختن گوساله و دعوت مردم به پرستش آن پرسیده بود گفت بصرت به مالم یبصرو، من به چیزی که دیگران به آن پی نبردن پی بردم. فقبضت و قبضتن به نه سر رسول، به قدر مشتی از رد پای فرستاده خدا برداشتم. فرشته وحی آمده بود، چشم ملک بین داشته، رد پای جبرئیل رو زده و قبضه ای از جای پای ملک رو برداشتم. و کذالک سولت لی نفسی، نفس من این رو برام تصویر کرد و به این واسطه من توانستم فریب کاری کنم. ببینید یک عامل معنوی رو پیدا کرد، عامل معنوی که بهش دسترسی پیدا کرده بود. این که چشم ملک بین نیست، حالا البته الان در جامعه امروزی ما حرف زیاده ها، لا تعالی تا دلتون بخواد از این آدم هایی که مثلا فرض کنید ادعاهایی دارن و کذا و کذا و کذا، حرف مزخرف زیاده البته، اما این آدم اینقدر مهم موسی داره باش صحبت میکنه، چه کاری بود تو کردی؟ گفت ببین من ریاضت کشیدم، من میفهمم ملک وحی کجاست، رد پاشو برداشتم، اثر داره رد پای ملک، در گوساله ریختن و گوساله شروع کرد به حرف زدن. ولی چرا دوچار این پدیده شدم؟ سولت لی نفسی، این کار فریبکاری نفس من بود. سرم کلا گذاشت، نفس مسوله، سرم کلا گذاشت. از سوی دیگر گاهی هوای نفس این بلا سر آدم میره، گاهی شیطان این بلا سر آدم میره. سوره مبارکه نمل آیه 24، جناب هدهد وقت جناب شد بنده خدا هدهد وقتی، خب بالاخره مخلوقات خدا همینن دیگه. شما میدونید که من یه بحثی رو جمعه ها دارم در باب، الان در رابطه با فحاشی صحبت میکنم، بنده خدا فحاشی نمیکنم، یکی از مواردی که نباید فحش داد. اولا اینکه مضرات فحاشی چیه، دو بحثایی است که اخلاقی، جنبه اخلاقی داره، بحث عالیه، چون منطبق در روایت اینکه میگم عالیه به خاطر اینه، نه اینکه من میگم. بعد میگه که تو حق نداری به حیوانات فحش بدی. تو مثلا میگه عجب، تو حق نداری به روزگار فحش بدی، عجب روزگار بدیه، تو حق نداری نفع بزنی. خدا به پیغمبرش گفت به این مردم بگو به روزگار فحش ندن، به دهر فحش ندن، حق نداری نفع بزنی. بعد به پیغمبرش فرمود که بهشون بگو، بگو به روزگار فحش ندین، چون روزگار خود منم، این منم که برای تو شرایط پیش آوردم، تو داری به من فحش میدی. چه خوشگل. به مرده ها تو فحش ندین، فحاشی. به دشمنانتون فحش ندین. حالا ما از کلام یه جور رد کلام رسیدیم اینجا، هدهد رو گفتیم، جناب خواستیم که احترام کنیم فحشش نده باشیم. این هدهد با شعور آمد خدمت حضرت سلیمان، گزارش داره میده و زین لهم و شیطان اماله، آقا اینا دارن جلو خورشید سجده میکنن، خورشید پرستن. بعد خودش داره قضاوت میکنه، اونایی که میگن نباید هم رو قضاوت کرد، کی میگه رو آدم رو قضاوت کنه؟ میگه ما موجود تو خونساییم، ما تو خلاء داریم زندگی میکنیم، ما تو زمین داریم زندگی میکنیم، ما میخوایم با دیگران تعامل داشته باشیم. تعامل سنخیت میخواد، سنخیت شناخت میخواد، شناخت حکم میخواد، قضاوت میخواد. میگه میشه آدم با همه عالم رفیق باشه، سلمون لمن و هرمون لمن ها را بکن، یعنی قضاوت کن راجع به افراد. این چه حرف بی انتها و بی مغزی است که رسانه ما هم تکرار میکنه با ذوق و شوق. خب بابا خدا حیا کنید، خدا فکر نکنه هرچی به دهنتون میاد خوبه، مزمزش کنید. مردم سابقا آب دهانشون هم که میخواستن مثلا فرض کنید از دهان خارج کنن، این ور اونور نگاه میکردن، بعد اینکه حرف دیگه اصلا میاد دیگه کارش ندارن، حرف بی مغز زیاد بیشتر. مگر اینکه منطبقه بر خدا و پیغمبر عقل باشه. نعم 24، او اینا شیطان دارن در مقابل خورشید سجده میکنن. چرا؟ زین لهم و شیطان، شیطان عملشون براشون زینت داده. پس شرک گاهیش تزیین شیطانه، گاهی تزیین چی هستش؟ نفسه. سولت دید نفس، اون بلایی که سامری سر خودش آورد و دیگران، اون بلایی که ملک سبا سر جامعش آورد. و حتی ملک سبا بعد متنبه شد و درست شد، روز موحدی شد. و آخری تقلید از دیگران. یکی از عوامل مهم شرک و بت‌پرستی تقلید کورکورانه مردم از نیاکان و پیشینیان خود، یا پیروی جاهلانه از اقوام و ملل برتر است، افراط و تفرید، یا از اون ور یا ما پیغمبر اسلام نمیخوایم. چرا؟ چون پیغمبر اسلام عربه، ما خودمون دارای تمدنیم، ما خودمون پیغمبر داشتیم، ما خودمون کیه؟ اصلا هر پیغمبری درجه اعتبارش به خاطر این است که از رایت خداست. ما خودمون داشتیم، میگه تولیدات داخله، میگه دیگه حالا وقتی همه میزنه که چی آدم باید بگه؟ فقط باید هفت لاجیگرش مثل خدا و پیغمبر بسوزه. نه، حرفای همیت، همیت جاهلیت. حالا یا از گذشته یا از ملل برتر، اهمیت این عامل آنجاست که خود مشرکان به صراحت بر آن تاکید میکنند و حتی آن را مبنا و دلیل شرک ورزی خود معرفی میکنند. قرآن تأثیر عامل تقلید در آیات متعدد گوش زد کرده. یک، سوره مبارکه زخرف آیه 22. بل قالوا انا وجدنا آباءنا على امت، ما پدرانمون رو برای همین روش، برای همین مذهب یافتیم. و انا على آثارهم مهتدون، ما هم پیگیری مصرانه از اونا داریم. و انا على آثارهم مهتدون، ما هم به هدایت شدگان همون مکتب هستیم. خودمون داشتیم پیغمبر دیگه. در سوره مبارکه زخرف آیه 23، و کذالک ما ارسلنا من قبلک فی قرية من نذیر، و بدین گونه در هیچ شهری پیش از تو هشدار دهنده ای رو نفرستادیم. یعنی انبیا میرفتن با امتهای مختلف صحبت میکردن، یکی از جوابهای اینه، نقطه مشترک تمام امتها که در تقابل با نبوت ایستادن. الا قال مترفوها انا وجدنا آباءنا على امتن، اونها که اهل خوشگذرانی بودن، اونها که میخواستن از بهرهای در واقع اصالت و لذت رو مبنای زندگی خودشون در قرار دادن، مترفین بودن، اونها میگفتن انا وجدنا آباءنا على امتن و انا على آثارهم مهتدون. بابا ما همین آیین پدرانمونه و ما هم به همون هدایت شده هستیم. پنج عامل رو قرآن کریم بیان میکنه که این پنج عامل در واقع به تعبیر قرآن کریم اصلی ترین در واقع عوامل هستش. حالا ما هم 6 تا اضافه کردیم، 11 تا عامل رو بیان کردیم. الحمدلله.